بار به پیامبر اکرم میگفتند به ما اجازه بدید از خودمون دفاع کنیم، نه جهاد، فقط دفاع کنیم که به حریم ما هجمه نشه. رهبر عالی قدر اسلام حتی اجازه دفاع هم نمیداد. هر جایی که اینجایی که عقل حکم میکنه شما از خودت لااقل دفاع کن، اما ولی شما به شما میگه هیچ کاری نکن. چقدر سخت میگذره بر انسان. استاد مطهری پاسخ این کار رو میده. چرا پیامبر اجازه دفاع نداد؟ برای اینکه پیامبر به عنوان مقنن شریعت 13 سال به دنبال ایجاد و توسعه یک پایگاه عظیم فکری فرهنگی بود، یا به تعبیر امروزی ها فونداسیون معلومات و اطلاعات اسلامی. 13 سال پیامبر اکرم یک مبانی رو دقیقاً منتقل کرد که نسل اولی ها شدن عمار، شدن سلمان، شدن ابوذر و بعدها اویس قرنها و مالک اشترها و نهایتاً کربلا. میخوام معذرتون عرض کنم شاگردانی رو که به صورت ویژه امام عسکری روشون کار کردن، یکی از اونها زمانی که فردی به نام کندی فیلسوف عراقی بود، مکنای به ابو یوسف، بهش میگفتن ابو یوسف. این آقای فیلسوف که بخشی از معلومات رو داشت، یک کتابی نوشت به نام تناقضات القرآن، یعنی در قرآن آیاتی وجود داره متناقض با همه، این آیه اون رو نقض میکنه. البته این گفتارهای تشکیک برآمیز و تشکیک آمیز و تردید آمیز برخواسته از علم نیست، برخواسته از جهل بسیط،
غرض میتونه باشه.
بله، غیر از اون غرضها گاهی وقتا انسان ها یک چیزهایی رو میدونن، به قول قرآن کریم خلطو عملا سالها و آخر و سیاه، یه بخشی رو میدونن یه بخشی رو نمیدونن. خلاصه این کتاب رو نوشت به نام تناقضات القرآن. امام عسکری علیه السلام به جهت اون حرکت و جنبش علمی که ایجاد کرده بودن در همون مخفیگاه خودشون، فردی رو فرستادن در کنار ابو یوسف در عراق. از سامرا آمد، در شهر دیگه شاید بغداد بود یا بصره بود، کنار او نشست، ساعتها مناظره علمی کرد با او و او رو متقاعد کرد که این کتاب شما کتاب حقی نیست، به این دلیل، با استدلال. و به گونه‌ای شد که این آقایی که فیلسوف هم بود به این زودی تسلیم نمی‌شد، کتاب تناقضات القرآن رو با دست خودش در آتش انداخت.
این می‌خواستم این سوال بپرسم، آیا او خود کندی چه کرد با قضیه؟
بله، با دست خودش محصول تحقیقات خودش رو سوزاند، برای اینکه دیگه امر بیان شده. حالا که امر روشن شده، مثل فروغ خورشید علم آمده، دیگه جایی برای ظلمت و جهل نیست.
میخوام یه سوالی از شما بکنم جناب تشکر. امامت چه مزاحمتی برای خلافت عباسی داره که اینا انقدر نگرانن، انقدر محصور میکنن، میکشن، به زندان میندازن؟
به خصوص اینکه آقای همایی توی دوره عباسیان انقدر سختگیری ها زیاد بود که موجب شهادت 3 تن از امامان ما شد در سنین جوانی. یعنی امام جواد علیه السلام در 25 سالگی، امام هادی علیه السلام در 41 سالگی و امام حسن عسکری علیه السلام در 28 سالگی.
چه مزاحمتی برای خلافت عباسیون دارن؟
بله، قرآن در سوره مبارکه نحل پاسخ حضرت عالی رو میده. میفرماد تمام راهبران آسمانی وقتی آمدند برای تحکیم 2 موضوع اومدند. یک، ان اعبدوا الله، حقیقت عبودیت یعنی قطع شدن از غرایز پست مادی، حقیقت بندگی یعنی آشتی این انسان با فطرت زلالش. انبیا آمدن یک برنامه منسجم و زلالی رو تعریف بکنن به نام رهیدن از خود و رسیدن به خود درونی که فطرت درون انسان. ان عبدالله یعنی این، قبل از اینکه مناسک و عبادات خاصی در ذهن بیاد. این یک. دومین که پاسخ جامع تری خواهد بود، سوره نحل میفرماد وجتن بود طاغوت،
دوری کنید از.
بله، یعنی ائمه علیهم السلام جدا عرض میکنم بارزترین بخش حیات پربرکتشون ظلم ستیزی بوده. جناب همایی، امروزه من میبینم در بعضی از بخش‌های حلقه‌های متدینین گاهی یک مسئله رو دارن تبادل میکنن، میگن اسلام رحمانی، اسلام رحمانی. از دل این تفکر مسموم حتی این رو هم جرأت کردن میگن آقا جهنمی نیست، خدا ارحم و راهمینه، مردم رو نترسونید. یا اون فرد چند سال قبل گفت که شما به زور میخواید مردم رو به بهشت ببرید، ما میگیم خیر، آموزه‌های دینی و انبیا به ما میگن در جهنم رو ببندید، نه به زور کسی رو به سمت بهشت ببرید. وجتنب و طاغوت یعنی ائمه در ذاتشون برگرفته از وحی ظلم ستیزی بوده. اونی که میگه اسلام رحمانی، آیا آیه آخر سوره فتح رو ندیده که میگه رحما و بینهم، بین خودشون رحمت و شفقت، اما اشداء علی کفار؟ آیا دقت نکردن که علی علیه السلام میفرماد در جنگ ها پیامبر چنان عبوس بود به دشمن، چنان اخم میکرد و چنان غلظت داشت که جز من کسی جرأت نزدیک شدن به ایشان رو نداشت؟ و مگر این آموزه قرآنی نیست که اگر با دشمن همسر میز گفتگو نشستید ولیجدوا فیکم غلظه، باید دشمن در شما غلظت رو ببینه. علت مخالفت دشمنان و تا به امروز با جبهه توحید اینه که اهل بیت علیهم السلام و پیروان راستین اونها دست تو لونه زنبور میکنن، یعنی به سراغ شاه کلید ها میرن، ریشه ظلم رو میخوان بزنن. البته در این حجمه ها، در این حجمه های آسمانی، گاهی انسان ها خود باخته میشن و اطراف اهل بیت رو رها میکنن و اهل بیت مانند سید الشهدا یا خود حضرت عسکری تنها میمونن.
درود بر شما جناب آتشکار. یه فاصله بگیریم، چند تا از تلفن ها رو بشنویم، برگردیم.
عرض ادب و تسلیت به مناسبت شهادت امام حسن عسکری. صبر و باور به فرج، حس امید و امیدواری در من تشدید میکنه. از ابتدا هم بر این باور بودم که یأس و ناامیدی بزرگترین گناهه. متشکرم. من مصطفی هستم.
تسلیت عرض میکنم شهادت حضرت امام حسن عسکری رو خدمت همه شیعیان دنیا. میخواستم از کارشناس محترم و برنامه خوبشون بپرسم که فلسفه وجودی انتظار اصولا چیه؟ ما از زمان پیامبران شروع شده و انتظار برای پیامبر خاتم و بعد انتظار برای امامت امام اسد جل الله تعالی فرجه شریف. آیا این انتظار چه فلسفه‌ای داره و چه نقشی در زندگی ما داره و آیا امتحان یا حکمت و حکم؟ خیلی ممنون از برنامه خوبتون. موفق باشید. احسان امیرنژاد، شهر بابک، استان کرمان.
تسلیت عرض میکنم ساز روز شهادت 11 اختر تابناک امامت و ولایت حضرت امام حسن عسکری علیه السلام را. اندیشه مهدویت یعنی اینکه اول باید باور داشته باشیم که امام زمانی در عصر غیبت هست، بعد هم باید صبر در ظهور داشته باشیم. انشاءالله که همه ما از منتظران واقعی اون حضرت باشیم و دوری از گناه در مسیر اهل بیت باشیم، چون اهل بیت پناهگاه هستند. با تشکر، ارادتمند عابدین قارلوقی از مالیک. خدا نگهدار.
ضمن عرض تسلیت ایام شهادت امام عسکری علیه السلام به محضر مقدس حضرت ولیعصر جلالله تعالی فرج شریف ملت ایران و شما در صدر کانال خوب این برنامه، انشاءالله که همه ما از پیروان واقعی آل امام همان باشیم و همیشه در کارها و رفتارهای خودمون سعی کنیم که نام اون امام رو چین بریم با ادب و با خلوص نیت از زشت اون حضرت انشاءالله نام ببریم که خداوند انشاءالله قبول کنه. اشور صدف هستم، شنونده همیشه جان تهران.
خواستم بگم باغ خداوند محمد و آل محمد است. ما اگر صبرمون تموم شد باید در خانه خدا برویم و کاسه صبرمون رو پر کنیم. امام حسن علیه السلام می فرماید همانا بخشندگی اندازه ای دارد که اگر از آن فراتر رود اسراف است. شهادت حضرت امام حسن عسکری رو به تمام مسلمانان شیعیان تسلیت عرض می کنم. ضروری هستم از تهران. خدا نگه داره.
ساعت 9:41 است و شما شنونده برنامه به نام عشق هستید. ممنونیم از همراهی و مشارکت شما و همینطور تماس‌های تلفنی که این دست از شنوندگان عزیز با برنامه خودشون گرفتن. اما ادامه بحث رو در خدمت آقای آتشکار هستیم. جناب آقای آتشکار، بحثمون به اینجا رسید که فرمودید به دو تا از کارهای برجسته امام حسن عسکری علیه السلام اشاره کردید. یکی ترویج مهدویت بود و در واقع کار دومشون که برای زنده نگه داشتن این اندیشه بود، شاگردان امین و درخور اعتمادی رو تربیت کردن، که البته این بجز اون نامنگاری هستش که حضرت متوسل به اون می شدن برای اینکه ارتباط با شیعیان رو در اون شرایط و محدودیت ها داشته باشن. ولی یکی از این افرادی که حالا تو منابع معتبر امامی هم ازش نام برده شده، عثمان ابن سعید هستش که ایشون بعدها شدن یکی از نواب. قدری در این مورد صحبت بکنیم، ببینیم که در واقع حضرت امام حسن عسکری علیه السلام چه هدفی رو داشتن از اینکه این شاگردان رو تربیت می‌کردند و به جاهای مختلف، شهرها و بلاد مختلف می‌فرستادند برای اینکه بتونن ارتباط‌ها رو برقرار بکنند و اینکه مردم رو همچنان به اون انتظار امیدوار بکنند، انتظار فرج. البته یکی از شنوندگان عزیزمون آقای احسان امیری نژاد از شهر بابک کرمان هم این سوال رو از خدمتتون کرده بودن، فلسفه وجودی انتظار چیه؟
بله، بسیار خوب. پس اگر اجازه بدید از آخر شروع کنیم.
بفرمایید.
این پرسشی که شنونده گرامیمون داشتن، همواره در طول تاریخ اولیای الهی و رهبران آسمانی مقبولیت ذهنی و ظرفیت یابی رو در تمام زمینه‌ها، در جمع و در اجتماع اول ارزیابی می‌کردند و سپس اون رشته امامت یا رسالت یا نبوت خودشون رو توسعه می‌دادند و تبیین می‌کردند. به عبارت دیگه اول اون آتش رو، آتش هدایت، آتش یافتن استاد و مربی و راهبر رو ایجاد می‌کردند و سپس قطره چکانی به اونها آب می‌دادند. چه زیبا مولوی میگه: آب کم جو تشنگی آور به دست، تا برویت آبت از بالا و پست. قرآن می‌فرماید چون انسان همواره، بل تبع اهواءهم، همواره در احوا و هواهای نفسانی و غرایز خودشون هستن، از این بخش روحانی و فکری استقبال نمی کنن. در سوره مبارکه نوح می فرماید که زمانی که این ولی خدا مردم رو دعوت می کرد، جعلوا اصابعهم فی آذانهم و استخشوا ثیابهم، مردم انگشتاشون رو تو گوششون می کردن و پیرنهاشون رو هم رو صورتشون می کردن که نشنوند، نبینند حجت خدا رو. اگر ما بگیم فلسفه وجودی انتظار، برای این هست که اهل بیت علیهم السلام اون مقبولیت جمعی رو و ذهنی رو و البته ظرفیتیابی رو در زمینه‌های سیاسی، فکری، نظامی رو ارزیابی می‌کردن. هر امامی که این آمادگی رو در مردم می‌دید، مانند حضرت سید الشهدا علیه السلام در دوران خودش قیام می‌کرد. هر امامی که این آمادگی رو نمی‌دید در یک مقطعی، مانند حضرت مجتبی علیه السلام، محکوم به صلح و سکوت می شد. اما این به معنای مماشات با دستگاه ظلم نبود.
پس کاملا با توجه به حال احوال خود مردم بود.
دقیقا همینطوره. و لذا اگر حضرت امیر علیه السلام 25 سال از عرصه سیاست و به تعبیری اجتماع، البته اجتماع رو نمیشه کامل گفت، از عرصه سیاست منزوی شد، به جهت این بود که مردم به بلوغ فکری نرسیده بودن. ما سلسله امامت رو تا دوران غیبت کبرا، یعنی تا همکنون داریم، به جهت اینکه این مردم در عرصه‌های مختلفی باید تشنه حضور بشوند. تشنه، البته حضور هست، ظهور. به قول حافظ میگه: عاشق که شد که یار به حالش نظر نکرد، ای خواجه درد نیست و الا طبیب هست. باید به دنبال این باشیم که به قول امام صادق علیه السلام میفرماد: حتی کملت عقولهم، هرچه به سمت ظهور نزدیکتر میشیم، به دوران فرج نزدیکتر میشیم، بشر بالغ و رشدتر میشه. بشر فهیمتر میشه، بشر عقلش کاملتر میشه. فلسفه وجودی انتظار این هست. خب یکی از کارهایی که حضرت عسکری علیه السلام میکرد این بود که مردم امیدشون قطع نشه نسبت به امامت. ببینید فضا خیلی فضای سختی بوده. شما در نظر بگیرید یک فرزندی دائما با مادرش در معیت اوست، مصاحبت با اوست، اما بناست به هر علتی یا کسالت یا سفر یک روز مادر نباشه، بچه شیرخواره یا بچه‌ای که انس گرفته این رو متوجه نمیشه که عدم حضور مادر به چه دلیلی هست. امام عسکری علیه السلام ذهنهای پیروان رو باید به گونه ای آماده بکند که مردم با حجت خدا مرتبط هستند اما نه محسوس، نامرئی، و این خیلی کار سختیه. لذا در دوران امام عسکری یکی از سنت‌هایی که پویش پیدا کرد توقیع بود، یعنی نامه‌نگاری. حضرت برای بعضی از سران، برای بعضی از شاگردانشون و دوستدارانشون در بلاد مختلف، از جمله اونها احمد ابن اسحاق قومی که این مسجد امام عسکری قم توسط امام عسکری علیه السلام ساخته شد، یعنی به دستور ایشان و هزینه‌ای که ایشان دادن و به عاملیت احمد ابن اسحاق قومی، حضرت شروع کردن یک سنتی رو پایه‌گذاری کردن که تا الان در بین علمای ما هم مرسومه، و اون ارسال مراسلات، توقیع، نامه نگاری. مثلا نامه هایی رو حضرت به یکی از نواب خاصشون رو حضرت عالی اسم بردید، عثمان. حضرت با وجودی که این چهار وکیل خاص حضرت رو مشاهده می کردن و مرتبط بودن، اما گاهی نامه هایی به اینها می نوشت. من اجازه بدید که از نامه ها رو که برام خیلی جالب هست و مناسبت داره بخونم. یکی از شیعیان در ذهنش این بود که ما حاضر هستیم فقر رو تحمل کنیم اما ولایت امام عسکری علیه السلام رو قیدش رو نزنیم و از صحنه زندگیمون کنار نذاریم. نامه رو نوشت به حضرت. حضرت فرمودن که در نامه نوشتن ان الله عز و جل یختص اولیاءنا، یا یخص اولیاءنا، اولیاء و دوستان ما رو مختص کرده و ویژه قرار داده. اذا تکاسفت ذنوبهم بالفقر و قد یعفو عن کثیر عنهم، گناهانشون که انباشته میشه خداوند برای اینکه این گناهانشون رو پاک کنه فقر به اونها عطا میکنه. البته فقر یک مفهوم جامعی داره، فقر همیشه به معنای ضیق معیشت نیست. که چه اتفاقی بیفته؟ قد یعفو عن کثیر عنهم. بعد ازت فرمودن و هو کما حدثت که نفسک، آره همونی که تو ذهن تو هست همینطوره که در دل خودت گفتی که ما ولایت اهل بیت. بعد حضرت میفرماد که تو نامه الفقر معنا خیر من الغنا، توهی دستی، چون ببینید نبود معیشت، فقدان ولد و فرزند و الی آخر، اینا همه فقره. الفقر معنا خیر من الغنا، با ما باشید اما توهی دست باشید بهتر است از اینکه غنی باشید. مع عدونا، یعنی توانگر باشید اما با دشمن ما باشید. و نحنو کهف لمن التجا الینا، ما پناهگاه کسانی هستیم که به ما پناه بیارن. و نور لمن استضاء بنا، نور هستیم برای کسانی که به دنبال نور هستند، ما چراغ هستیم. و عصمت لمن اعتصم بنا، نگهدارنده و عصمت هستیم برای کسی که بیاد به دامان ما چنگ بزنه. بعد حضرت فرمود من احبنا کان معنا فی السنام الاعلا، هر کس ما رو دوست بداره در جایگاه اعلا خواهد بود. و من انحرف عنا مالا، هر کسی از ما منحرف بشه کجروی کرده، فعلان نار، پایان کارش به سوی آتش خواهد بود. جالبه محضرتون عرض کنم یکی از شیوه های بسیار مدبرانه امام عسکری علیه السلام این بود که بعضن حتی این نامه رو که در پاسخ پرسش های شرعی یا مسائل مالیه از حضرت شده بود، گاهی به صورت خاص هنرمندانه به دوستداران ابلاغ میکرد. مثلا یک بار پاسخ نامه رو حضرت در خیک روغن، به تعبیر ما، قایم کردن و مخفی کردن. روغن فروشی آمد، یعنی سائلی آمد، سؤالی از حضرت داشت، اما در قالب روغن فروش آمد از این کوچه به اون کوچه تا رسید در خانه امام عسکری علیه السلام حضرت نامه رو پاسخش رو دادن و پیچیدن اون رو و اون فرد این رو در خیک روغن خودش در انتهای اون گذاشت و روی اون روغن جامد رو ریخت. این نامه صحیحاً و سالماً به دست وکلا و به دست نمایندگان خودشون رسید. البته نامه های حضرت خیلی زیاد است، اگر فرصت شد من به بعضی از اونها اشاره میکنم.
انشاءالله. متشکریم از شما شنوندگان عزیز که تا این لحظه همراه برنامه خودتون، برنامه به نام عشق هستید.
آسمون ربون شده مثل عشق صاحب از زمان، چیه ها دارن به محضرش واسه عرض تسلیت میان. عشق آسمون ربون شده مثل عشق صاحب از زمان، چیه ها دارن به محضرش واسه عرض تسلیت میان. تسلیت میگم برای عشقی که نشست روی گونت آقا، جون ما فدای هر نخه و شال مشکیه روشونت آقا. میدونم تو این مصیبتم فکر روزه های مادری، کاش یه روزی جون بدم برا قربت امام عسکری. میدونم تو این مصیبتم فکر روزه های مادری، کاش یه روزی جون بدم برا غربت امام عسکری. صاحب از زمان تسلیت، صاحب از زمان تسلیت، صاحب از زمان تسلیت، صاحب از زمان تسلیت.
امام در بخشی از سخنان خود به شیعیان توصیه فرمودند شیعیان در نماز مخالفان شرکت کنند، به مراسم تشییع جنازه آنان بروند، اگر بیمار شدند به عیادت آنها بروند، حقوق آنها را رعایت کنند، چون شیره معروف به انجام دادن خوبی ها و پایبندی به امامت و راستگویی و حسن خلق است.
حاج‌آقا آتشکار، در رابطه با بحث اینکه در واقع شهادت امام حسن عسکری علیه السلام آغاز ولایت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه و شریف هستش، قدری وارد مفهوم ولایت بشیم و بیشتر در این رابطه از راهنمایی شما استفاده کنیم.
سپاسگزارم از طرح این پرسش بسیار بجا و متین. شنوندگان عزیز، به عالی ترین منشور امام شناسی و شیعه شناسی به نام زیارت جامعه کبیره اشراف دارند. مفهوم مبسوط و جامعی از ولایت رو ما در این مانیفست عظیم شیعی یعنی زیارت جامعه کبیره مشاهده میکنیم. بارها در همین استدیو عرض کردیم که تلاش کنیم که منابع دینی و شیعی خودمون رو برای ثواب باسه سه نقطه نگاه نکنیم و نخونیم، برای ثواب باساد بریم سراغش. اگه زیارت میریم، اگه قرآن رو ختم میکنیم، اگه زیارت عاشورا میخونیم، اگه نماز میخونیم، اگه دعای جوشن، اگه جمکران میریم، برای ثواب با صاد باشد. تفاوتش چیه؟ ثواب با سه نقطه حد اکثرش یک ما به ازا داره، ما به ازا محسوس، یعنی حد اکثرش میشه بهشت. که حافظ گفت تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن، که خواجه خود روش بنده پروری داند. من گناه نکنم که من رو جهنم نبرن، فلان عمل خیر رو انجام بدم که منو بهشت ببرن. نه، این به قول آیت الله جوادی آملی مال اوسط مؤمنینه، مال حد متوسط مؤمنین، نه مؤمنین رشید. خب چه کنیم؟ این منابعی که در اختیارمون هست رو برای ثواب با صاد مطالعه کنیم و قرائت. ثواب با صاد یعنی حقیقت، یعنی اندیشیدن، یعنی حکمت، یعنی فهم برتر. خب در زیارت جامع کبیره حقیقتا انگشت روی مسئله ولایت گذاشته. دو بند از این زیارت رو من میخونم و بعد در رابطه با ابعاد ولایت صحبت کنیم. یک میفرماد و ما خصنا بهی من ولایتکم، به واسطه ولایت شما اهل بیت علیه السلام خداوند چهار چیز به ما عطا کرده. ببالید به خودتون پیروان مکتب اهل بیت. یک تیبن لخلقنا، تیبن لخلقنا خودمونیش این میشه که نسل اندر نسل محبان اهل بیت علیهم السلام حلال زاده هستند. دو و طهارتن لانفسنا، معارف اهل بیت رو وقتی ما میگیریم، دستورات امام عسکری علیه السلام رو در عرصه‌های مختلف یاد میگیریم و عمل میکنیم، موجب طهارت زندگیمون، طهارت محیط زندگیمون، طهارت ذهنمون، طهارت مالمون میشه. سه و تزکیتن لنا، تزکیه بالاتر از طهارته. و کفارتن لذنوبنا، کمک میکنه که ما با توبه از دنیا بریم. این یک بند از زیارت جامعه. بند دوم خیلی عجیب است، خیلی عجیب، و من گاهی واقعا برای خودم متاسف هستم که چرا ما به این گنجهای بی انتها توجه نکردیم. در انتهای زیارت جامعه کبیره میگیم که بکم به موالاتکم علمنا الله معالم دیننا، به موالات و به ولایت شما اهل بیت خداوند آموزه‌های دینی و آسمانی رو به ما یاد داد. اگر شما نبودید ما فاخر نمی‌شدیم. به قول آیت الله جوادی می‌فرمایند این که ما در حرم رو می‌بوسیم، شیشه حرم رو می‌بوسیم، چوب عتبه رو می‌بوسیم، دیوار و سنگ حرم رو می‌بوسیم، به جهت اینکه اگر اینها نبودن ما آدم نمی‌شدیم. اگر امام رضا نبود ما آدم نمی‌شدیم. منظورم حیات معقول هستا، نه حیات نباتی و حیوانی. اگر حضرت معصوم علیه السلام نبود این کانون علم و فضیلت و ولایت، ما کی حیات معقول و حیات طیبه پیدا می‌کردیم؟ بعد می‌فرماد و اصلح ما کان فسد من دنیانا، یعنی چه؟ یعنی برایند و خروجی ولایت اهل بیت باید این باشه که یک محب اهل بیت خودش و محیط پیرامون خودش رو اجازه نده در مفسده و در رذائل باشن. ولایت اهل بیت، من بارها برای دوستان مثال زدم، میگم مانند یک مقدار خیلی کم زعفرون هست که توی یک لیوان آب ریخته بشه، هم رنگ رو عوض میکنه، هم طبع رو به گرمی قرار میده و هم طبعش رو، طعم طبع و رنگش رو. ولایت اهل بیت این گونه است. اما در رابطه با سوالی که حضرت عالی پرسیدید، ولایت رو شنوندگان عزیز دقت بفرمان که در منابع دینی و روایی ما مشخصا در سه حوزه برای ما تبیین فرمودن. یعنی ولایت یک مفهوم مبسوطی دارد که سه گزینه برایند اون خواهد شد. اول محبت، یعنی وقتی که گفته می شود ولایت یعنی محبت. ولایت اهل بیت مرحله نازله اش محبته. البته همینجا عرض کنم که این کف قضیه است، یعنی ای بسا شبلی شمیل ماتریالیست محبت علی علیه السلام رو داشت که در اون جمله رشید خودش میگه که حقیقت این است که علی ابن ابی طالب نسخه تک عالم هستی است که لم یرا به مثلها شرق و الغرب، شرق و غرب رو بگردید، خاور و باختر رو بگردید، نسخه بدل او